نگاه رسمی در نظر من به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک شهروند که شهروندی جای دیگه هم جز ایران نداره و به عنوان یک دادخواه، این پرونده همچنان گشوده است و ما در نامه هم که اهل فرهنگ و هنر امضا کردیم این رو تأکید کردیم که دادگاه بدوی هم واقعا رکورد زد در شتاب زده بودن و این بار هم شما مصاحبه وکیل خانم محمدی فرا، آقای مهرجویی وکیل پرونده خانم مانوش منوچهری وقتی مصاحبه کردند و گفتند که از گوشی های اینها اپلیکیشن ها پاک شده و اینها باید بره و بررسی بشه و اینها پیش از این که اصلا به این رسیدگی بشه حکم عیناً تایید شد. مسئله آمریت مسئله اساسی این پرونده است. وکیل مشخصا درخواست کرده بود که گوشی ها برای بررسی به کارشناس رسمی دادگستری داده بشه و اطلاعاتی که از این گوشی ها پاک شده بازیابی بشه، اما پیش از رسیدگی به این درخواست حکم در دادگاه کیفری استان البرز عیناً تایید شد. تاریخ تنظیمات بعضی از این تلفن ها تغییر کرده، برای همین بخشی از اطلاعاتی که توی این گوشی ها بوده به دلیل اختلال همین زمانی که در گوشی ها ایجاد کردند خب دیگه قابل دسترسی نبود. اینها همه شاهد بر این است که عدالتی در میان نیست و بحث دادگاه نیست، بیدادگاه.
آقای گلشیری، از ابتدایی که این پرونده مطرح شد ابهام ها همونطوری که در صحبتاتون هم دارید اشاره میکنید وجود داشت، به خصوص در میان جامعه فرهنگی و هنری ایران که بعد از اتفاقات مرتبط با 1401 التهاب و اعتراض و انتقاد درش خیلی آشکاره و شما هم در جریان مجموعه کنشگری های حوزه فرهنگ و هنر در این دو سال اخیر به ویژه بودید. الان فکر میکنید با این شکل رسیدگی جامعه فرهنگی و هنری ایران رو میتونه راضی بکنه یا اینکه همچنان اون شرایط قبلی رو به این شکل باقی بذاره و حتی تشدیدش بکنه؟
ببینید، من گمان میکنم که از منظر حقوق و قضا اگر نگاه کنیم، یکی از درخشان ترین کارهایی که انجام شد در نامه‌ای که ما اهل فرهنگ و هنر، هیچ دیواری بین ما نیست، ما هممون شهروندیم، هممون برابریم، این تمام مردم ایران و تمام جامعه فرهنگی جهان و تمام دادخواهان جهان باید پیگیر این داستان باشن. خانم مرضیه محبی عزیز، وکیل که با حکم فقهی خروج از استیمان املاکشون هم به نفع ستاد اجرایی فرمان خمینی مصادره کردن، ایرادای مفصلی به نحوه رسیدگی گرفتن که من درخواست میکنم از شنوندگان رادیو فردا که با جستجوی نام ایشان و همینطور زنده یادان مهرجویی و محمدی فر بخونن این بندها رو و این ایرادهای اساسی رو ببینن که برای حتی برای ذهنی که اصلا درگیر مسائل حقوقی یا جنایی نیست هم قابل فهمه. منم افتخار دارم عضو کانون هنر فرهنگ کنش باشم. ما هم بر طبق وظیفمون بازنشر کردیم همین نامه اهل فرهنگ هنر رو، هم این مسائل رو. این ایرادهایی که در اینجا هست مشخصا میگن کجراهی بی سرانجامه، مشخصا دستگاه قضایی به جای اینکه تلاش کنه، جستجو کنه، حقیقت رو پیدا کنه، به عدالت بخواد برسه، از فضای رسانه‌ای جعل کرده که خب سابقه داره. من متاسفانه به دلیل گذشتم خب آشنام با قتل‌های حکومتی سیاسی دگراندیشان ایران، زنده یادان محمدی فر و مهرجویی و همینطور کیومرث پور احمد، این سه سینماگری که به گمانم میشه گفت در یک بازه 6 ماه کشته شدن، دگراندیش حساب میشن در این زمان. نظام قضایی ایران نشون داده که در پرونده‌های سیاسی اتفاقا از تمام ادوات و امکانات پلیسی و امنیتیش و اینها میتونه استفاده کنه برای گرفتن، دستگیر کردن آدم ها و هر مخالفی رو هر جا بخواد میتونه بکنه. ولی خب ولی در این باره مشخصا 4 تبعی افغانستان رو دستگیر کردن و با پیش پا افتاده ترین شیوه های کشف جرم. ببینید، حتی خون زنده یاد مهرجویی بر این چاقویی که پیدا کردن نیست و استفاده ابزاری از مهاجران افغانستانی عزیزی که ما در ایران داریم، این هم مسبوق به سابقه است. من از پرونده قتل‌های سیاسی حکومتی 77 اگه براتون بخوام بگم، چیزی که در دسترس عموم نیست، مصطفی کاظمی معروف به موسوی یا موسوی شیرازی که اون موقع قائم مقام امنیت در وزارت اطلاعات و مدیر کل طرح و بررسی وزارت اطلاعات، تو اظهاراتش از قول دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات میگه که بهتر بود که پیش قدم میشد و خودش همه رو خبر میکرد که من کاشف بودم، یعنی من این قتل رو کشف کردم، انگار که خودش دستور نداده. و من عذر میخوام که از این کلمات استفاده میکنم، ولی این عین چیزیست که در اظهارات اینها اومده. دوری از اینها میخواد که چند افغانی مفغانی پیدا کنید و با سناریو سازی مسئله رو حل و فصل کنید. این اصطلاح سخیف افغانی مفغانی رو باز هم عذرخواهی میکنم به کار میبره. یک بار هم نیست، دو بار در پرونده این اومده و خود ماموران وزارت اطلاعات، ماموران عالی رتبه وزارت اطلاعات مثل مصطفی کاظمی، مثل مهرداد عالی خانی، اینها در نهایت به عنوان آمر معرفی میشن، در صورتی که اینا عامل بودن، اینا داشتن کار سازمانیشون رو، کار تشکیلاتیشون رو، کار حرفه‌ایشون رو، کار اطلاعاتیشون رو انجام میدادن. و دوری میخواد که اینها رو، این اصطلاحی که استفاده میکنن، کیس درست کردن و سناریو درست کردن. باز هم بهتون میگم سابقه داره. ببینید این قتل ها امضا دارند، هر کارگاه حتی اگر خبره هم نباشه میره نگاه میکنه میبینه این قتل، این جنس قتل سابقه داره نداره، توسط چه کسانی انجام شده. خب این همونطور که خود نسرین ستوده عزیز همون ابتدا گفتن شبیه قتل زنده یادان پروانه اسکندری و داریوش فروهره، و همینطور من اضافه میکنم زنده یادان کارون 9 ساله و حمید حاجیزاده، اینها هم به همین شکل در واقع به قتل رسیدن. درباره قتل فرای این، اصل مسئله در این پرونده اینه که عنصر معنوی جرم هرگز معلوم نشده. طبق خود قوانین جمهوری اسلامی اقرار اگر شواهدش وجود نداشته باشه اصلا پذیرفته نیست و اقرار در پیش قاضی مهمه، نه در بازجویی، نه در زیر شکنجه، نه در فشار. حالا شکنجه میخواد سفید باشه، میخواد سیاه باشه، میخواد سرخ باشه، فرقی نمیکنه. اینها حتی اگر عامل بوده باشند، حتی اگر عامل بوده باشند، آمر وکیل پرونده بارها تاکید کرده که غایبه.
موضوع ابهام ها که بارها مطرح شده، خود برادر خانم وحیده محمدی فر، اکبر محمدی فر، در گفتگویی که مدتی پیش با رادیو فردا داشت، کیفرخواست صادر شده علیه متهمان رو زیر سوال برد و عین جمله‌ای هم که به کار برده بود این بود که اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده از نظر ایشون. شما که این تحولات تاریخی رو دنبال کردین، فکر می‌کنید در یک نگاه تحلیلی واقعا اگر بخوایم که ردپای دیگری غیر از این موضوع رو باز بکنیم، چه دلایلی میتونیم داشته باشیم که به این شکل اقدام شده باشه برای آقای مرجویی و همسرش؟
من گمان میکنم که این قتل‌های اخیر ادامه قتل‌هایی است که به زعم خودش خاتمی در اون زمان گفت دیگه تکرار نمیشن و این قده سرطانی رو باید نمیدونم چه کار کرد، کند، نمیدونم جراحی کرد یا هر چه براش استفاده کرد. اینها تکرار شده در قتل زنده یاد پور احمد. من مشخصا راجع به این مقاله نوشتم، توضیح دادم که چرا به نظر من قتله، و همون چیزی که ایشون در یکی از رمان‌هایی که خارج کشور با نام مستعار منتشر کرده بودن نحوه قتلی رو توضیح داده بودن، از مرده بردار کردن جنازه‌ای که کشتن، به نظر من درباره خودشون اتفاق افتاد. آقای مرجویی سینه‌شون رو برابر دوربین گرفتن، گفتن بیایید بزنید. ببینید در پرونده قتل‌های حکومت سیاسی سال 77 این اصطلاح استفاده میشه که احضار کردن. ببینید ما، شما خودتون خبرنگار حوزه فرهنگین و میدونید که ما هر روز اخباری داریم از احضار هنرمندان. تازه اگر این خبرها به ما برسه، من با اطلاعاتی که دارم خیلی بیش از اون چیزی است که خبری میشه. خب بالاخره برخی خبریش میکنن برخی نمیکنن. اسم این احضارها رو در پرونده ماموران وزارت اطلاعات گذاشتند مسکن، میگن اینا مسکنه دیگه فایده نداره. از وقتی که مسکن در نظر این اذهان، واقعا نمیدونم چه اسمی برش بذارم، وقتی کار نمیکنه خب دست به قتل میبرن و حذف میکنن کسانی رو که موثرند. و فیلم آقای مهرجویی، فیلم مستندی که دربارشون بود، دربارشون ساخته شد و میگه حجاب تموم شد فلان، همه اینها در اوج درخشانترین جنبش سالهای اخیر ما زن زندگی آزادی میتونست در رگ این جنبش بدوه و یکی از محبوب ترین سینماگران ما رو نشون بده که همراه این جنبش درخشانه و جمهوری اسلامی احتمالاً به این راش‌ها دسترسی داشته، در خانه اینها حتما نفوذی بوده و اینها باعث میشه که در واقع هم کسانی رو که مؤثرند حذف کنند، هم هراس بیفکنند در دل دیگر فعالان تا این راه رو نرن. اما اونطور که با اهل فرهنگ، با اهل سیاست، با جامعه مدنی ایران، من داخل ایران صحبت میکنم، ترس ها برای بسیارانی فرو ریخته، همونطور که میبینیم هر روز جامعه ما زنان با آنچه انتخاب میکنن که بپوشند، با آنچه انتخاب میکنن که بگوین، نویسندگان با پشت کردن به وزارت ارشاد که حتی کسی، حتی خودشون هم نام فرهنگو برش نمیگذارن، دیگه برگذشته از اینها. و این قتل درمانی، این ارعاب دورش گذشته، این حکومت پوسیده، این راه رو خیلی ها رفتند به جایی نرسیدن. فقط این میان ما سوگوار و دادخواه کسانی هستیم که متاسفانه جانشون بر سر این راه گرفته میشه و ما به نظر من شخصا وظیفه داریم که دادخواه باشیم به عنوان هر آن موجودی که مدافع آزادی بیان است.